قلبت نباشه من عاشقتم، حواست به عشقت باشه یکم، کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم.
اون دوست عزیز تهیه کننده ای که میشینه به خبرنگارا میگه هر کی دنبال هنره بره بیرون، میتونه با خبرنگار اینجوری صحبت بکنه؟
هر کسی که میخواد فقط صرفا کار فرهنگی بکنه باشه بره بیرون. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم.
اصلا بنای ما در نگاه به موسیقی روز نقد و تحمله، تحمل نقد آثاری که دوست داریم یا شنیدن آثاری که اصلا دوست نداریم. بی حاشیه، بی پرده پوشی، بی پرده پوشی، بی تعارف. خب سلام میکنم به آقای مرتضی لطفی.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب شرفت و مهمانان گرامی برنامه و شرمندهای فهیم و خوب کافه هنر در خدمت شما.
آهنگساز و معلم آواز. سلام میکنم به جناب آقای سینا میرزایی.
با سلام به تمام شنوندگان عزیز و جناب شهرزاد نازنین.
زنده باشین. شاعر و منتقد ترانه. و سلام دوباره به مهدی کریمی عزیز، متخصص در تنظیم و همینطور در ترکیب و نهایی سازی صدا و ضبط صدا که خیلی هم اهمیت داره. بخشی از آهنگ روزبه بمانی رو بشنوید، آهنگ البته از علیرضا افکاری با صدای روزبه و ترانه روزبه به اسم شلیک. آهنگ رو بشنوید، یک قسمتی که پخش نکردیم یعنی دکلمه ابتدای این آهنگ رو میشنویم که آقای میرزایی در مورد شعرش برای ما صحبت بکنن. تا به حال 49% شما عدد 1 رو فرستادین به 3900، یعنی این آهنگ رو دوست داشتین، میتونید ادامه بدین دوستان دیگر، و بیش از 50% آهنگ رو دوست نداشتن و عدد 2 رو به 3900 فرستادن.
گنجشک‌ترین آدم اون من شده بودم، او دغدغش بود مرا باز بگیرد، هرسش که در آمد بدنم خون به جگر شد، من سیب شدم بلکه مرا گاز بگیرد. می آمد و می دید مرا مثل دوتا دوست، من را به دلش یک سر نزدیک نمی کرد، در جوخه اعدام من بی همه چیزش می آمد و پا می شد و شلیک نمی کرد.
خب آقای سینا میرزایی،
آهنگ و ترانه شلیک به جز قسمت ترجیبندش در قالب چارپاره است. کلمات و واژگان در این سادگی و صمیمیت یک دست در کنار هم نشستن، اما من نقصایی می بینم.
بله.
جایی که میگه احساس اسمش روشه که منطق نداره، من مفهوم اینو نفهمیدم. موقعی که شاعر میگه درد را از هر طرف بخوانی درد است، مشخصه. چجور کلمه احساس ما از احساس بیمنطقی رو درک میکنیم؟
نه، میگه که کسی که مثلا احساسیه دیگه طبیعتا منطقی نیست، اینا رو در مقابل هم قرار داده. احساس اسمش روشه که منطق نداره. منطق
به نظر من در این بافت ظاهر و ماهیت باید همخوان باشن. از لحاظ مفهومی ما میتونیم معنایی واسه این درست کنیم، ولی باید کلمات از خودشون دفاع کنن. آره. مثلا جای جلوتر مثلا میگه گنجشترین آدم او من شده بودم.
یعنی چی گنجشترین آدم او من شده بودم؟
هم از لحاظ معنای، از لحاظ این که به خاطر تنگنای وزن او در کنار من تلفظ میشه و مخاطب موقعی که اینو می تلفظ میکنه او من شده بودم، یه گنگی اینجا درست میشه. یعنی شاعر اینجا به خاطر وزن به نظر من خوب عمل نکرده. یا جاهای دیگه هم هست، مثلا میگه بدنم خون به جگر شد، این با این باف ناهمخانه، خیلی سنتی و کلاسیکه. یا یه جای دیگه من آرزوی غیر احساسم ندارم، این باز از لحاظ معنایی ما میتونیم معنا واسش بتراشیم. یعنی چی من آرزوی غیر احساسم ندارم؟
احساس خودش میتونه منفی یا مثبت باشه، یعنی هزاران احساس متنوع. یعنی چی؟ من آرزوی غیر احساست ندارم، از بس که رویامو بهت نزدیک کردم. یک بار که دنبال ردت رفته بودم، من به خودم از پشت سر شلیک کردم. یه تصویر جالبی آخرش ساخته.
زیباست. مثلا اونجا کلمه زخم و توی اون ترجیبندش دو بار استفاده کرده. شاید باید اینقدر قدرت داشته باشه یک کار از کلمه زخم استفاده کرد. زخم دوم توضیحه.
من از شما بله بفهمید.
ما در شعر توضیح نداریم. شاعر باید توضیحات حل کنه.
متشکرم. میخواستم واقعا دوباره بپرسم گنجشکترین آدم یعنی چی؟ اگر چیزی که به ذهن شما میرسونه
معنا واسهش درست کنید. گنجشکتر یعنی معصومترین،
کوچکترین، مثلا با باز مقایسش کرده توی مصرع.
آره، اونجا هم یه رابطه ای هست، چون بعضی جا کلمات به دو معنا من مخاطب.
این که من سیب شدم بلکه مرا گاز بگیرد، یعنی چی؟ چی رو میخواد برسونه بین سیب و گاز گیرد؟
رابطه سیب و گاز و
بله.
بعد آدم کنایه از حضرت آدمه.
بله میدونم. این که من سیب شدم بلکه مرا گاز بگیرد، یعنی این که مرتکب گناه بشه، میخواسته اونو بگه.
به نظر من با نظر شما موافقم.
خیلی خوب آقای لطفی بفرمین.
خواهش مرزم سرزد آهنگ در زام سلسور در ریتم 4-4 ساخته تنظیم شده. برعکس کاری که این روزا آهنگ سازا انجام میدن، یعنی ابتدا ملودی ساخته میشه بعد ترانه میگن، معتقدم این کار اول ترانه بوده بعد روش ملودی گذاشتن. برام این تاثیر رو گرفت. چند مورد اکثرا زیبا شنیده میشن. من ملودی رو خیلی شیرین میدونم. ملودی رو ما میگیم ملودی سالاری، برای اینکه بیشتر از شعر شنیده میشن و به نظر من جایگاه ملودی جایگاه ویژه تریه. مالا کاری ندارم، تخصص استاد اینا بود. ایشون صدای خودشون از صداشون رو تو ژانر زیبا شناسی صداشون خوب میشناسن، تو دستگاه مورد علاقه شون تو آهنگسازی حرکت میکنن و مخاطبای خاص خودشون دارن. اون چند مورد فرقی رو اگه بخوام مثال بزنم، اما قسمت اول ایشون میفهمن دیوونتم با این سفهمیدم یه عمره دیوانته هستم که تو عاشق نداره. این دوتا مثال از هم جدا شدن و این معنی رو میده این ملودی، یعنی من دیوونتم و فهمیدم زمان این دیوونگی یه عمره، در صورتی میخواسته بگه که دیوونتم ولی یه عمره که توی رابطه یه طرف هستم و تو من دوست نداری.
بسیار خوب، متشکرم. آقای کریمی.
جناب شهرزاد، من از زاویه دید حرف توری تو صنعت موسیقی میخوام نگاه کنم به این آهنگ. ما آهنگساز جدا نداریم، تنظیم کننده جدا نداریم، خواننده جدا نداریم، همشون در کنار هم باید به
یک بسته بندی
دقیقاً به هدف تولید نزدیک بشن. اینجا ما یه سری نقاط قوت و ضعف داریم تو هر کدوم از این مواردی که گفتم خدمت شما. استفاده از توانایی خواننده به این شکل انجام شده که رنگ صدای خواننده تو لو فرکانس رنگ خوبیه و تو تنظیم این بافت تولید شده که مزاحم نباشه واسه صدای خواننده، و هم ویولون هم ویولا توی رجیستری ساز زده شده که بافتش کمک میکنه به این قضیه و فضا سازی خیلی خوب انجام شده توی این کار. یه نکته هم که هست، سلیقه تنظیم کننده، سلیقه بینابین آهنگای بازاری امروز و نسل‌های قبل‌تر هست که این نکته‌هایی توش داره، شیرینی توش داره ولی تکلف توی تنظیم وجود نداره. حرف خودش رو می‌زنه در خدمت مجموعه.
مزاحمتی نداره. خب چه امتیازی میدین تا 20؟
والا من 20 به ترکیب و نهایی سازی صدا میدم، 19 به تنظیم، اونم به خاطر دتیون و عدم کوک توی ترموله اودی مقدار توی
میشه 19. آقای میرزایی چه امتیازی میدین؟
من 5 ایراد داشت 15 بهش میدم.
15، 5 تا ایراد ازش گرفتین و 15 از 20. و آقای لطفی؟
خواهش می‌کنم. خواننده صوتی را خوب خواننده داره تونال رو حجم و گام خوبی هستن، زنگ صدای بسیاری دارن تو صداشون، حتی زیاد علاقه به بالا خونی تو صداشون ندارن و خیلی مونوتون میخونن. از تکنیک‌های آوازی خوبی برخوردارن، ویدو تحریر خوبی تو سبک پاپ دارن، ما تو درستی دارن، سلامات پیاد دارن می‌کنن، آرزو مفصلیات دارن براشون. خواننده رو 17 میدم، تلفیقا رو 15، چون ملودی رو خیلی شیرین درک کردم.
17 و 15
16 منم 19
و 15 نمره خوبی گرفته روز به بمانی. آفرین و تبریک میگیم به روز به بمانی. این سه تا عدد رو با هم جمع بکنید و تقسیم بر 3 بکنین، امتیاز روز به بمانی و آهنگ شلیک. اما شما 48% عدد 1 رو فرستادین و دوست داشتین آهنگ رو، و 51% خیلی نزدیک عدد 2 رو فرستادین و این آهنگ رو دوست نداشتین. آقای لطفی سپاسگزارم، درود بر شما، خداحافظ. آقای میرزایی خدا نگهدار.
وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم از نقدهای شفاهی شما، حتما در برنامه‌های دیگه استفاده خواهیم کرد. از مهدی کریمی عزیز سپاسگزارم که همراه من بود و همینطور از خانم سعیده بوداغی، صدا بردار خوبمون، خانم زهره سربازی، تهیه کننده کافه هنر دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان برنامه سیاره آبی که برای سپری کردن لحظاتتون این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو با آرامش سپری کرده باشید. در برنامه سیاره آبی درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. همراهی شما با این برنامه باعث دلگرمی ماست. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. لطفاً سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. در این برنامه درباره نقش کم آبی در جنگل ها با شما صحبت می کنیم. در پژوهش های علمی حوزه محیط زیست از جنگل ها به عنوان حافظ منابع آبی یاد می شه. اما در چند سال اخیر در کشورمون شاهدیم که خود این منابع دچار کمبود آب شدن. این مسئله ناشی از اتفاقات متعددیه که یکی از اونها بحث کمبود بارشه و خود این از نشانه های خشکسالیه. از عوامل دیگه کمبود منابع آب در جنگل ها میشه به دستکاری طبیعت و زیست بوم به وسیله انسان ها اشاره کرد. این عوامل دست به دست هم میده تا آب کافی در مناطق جنگلی وجود نداشته باشه. اما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بحران آب در جنگل‌ها گفتگو می‌کنم با استاد دانشگاه جناب آقای دکتر هادی کیادلیری. سلام بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به اینکه پدیده کم آبی در کشورمون دیگه به یکی از مسائل جدی تبدیل شده که در همه بخش‌ها این کمبود و کم آبی تأثیر خودش رو گذاشته، اما وقتی صحبت از جنگل‌ها به میون میاد، وقتی جنگل‌ها خودشون به عنوان حافظ منابع آبی ازشون صحبت میشه و وقتی این بحران شامل حال جنگل‌ها هم میشه، واقعاً باید درباره‌اش یک بار دیگه تجدید نظر کرد و از منظر دیگه نگاه کرد. صحبت‌های شما رو در این زمینه بشنویم.
خواهش میکنم. همونطور مستحضر هستی، در واقع کاهش بارندگی در همه جای کشور هست.
بله.
در زاگرس، در فلات مرکزی، در شمال کشور و در واقع مشکلاتی که در این راستا وجود داره، هم ما کاهش بارندگی داریم، هم نظمی در فراکنش باران نیست. یعنی بارانهای سیلاسا در واقع اتفاق میفته.
بله.
و از طرف دیگه هم با کاهش در واقع پوشش گیاهی که ما داریم و تخریب جنگل‌ها، به عنوان مثال ما 42% از جنگل رو به قهقراست یا زاگرس به نوعی در واقع از دست رفته است از این بابت، و اون خصوصیات جنگل‌ها که حفظ و ذخیره آب هست و در واقع در هر هکتار با اون لاشبرگ‌هایی که ایجاد می‌کنه یا متر مکعب آب رو در خودش نگه می‌داره، این مجموعاً دست به دست هم دیگه داده، چون پوشش‌ها از بین رفته در اکثر مناطق، دست به دست هم دیگه داده که خود مناطق جنگلی ما دچار کمبود آب شده.
بله.
خود رودخونه‌های داخل جنگل ما هم از حالت دائمی به فصلی تبدیل شده.
اتفاقا سوال من هم همینه آقای دکتر. ببینید، با توجه به اینکه حالا کشور کم آبی هستیم، این رو قبول داریم، اما چند درصد از این تخریب ها و این بحران مربوط میشه به این قضیه و بخش های دیگه چیه؟
ببینید، بخش های دیگه مثلا شما در زاگرس اگه سر بزنید،
بله،
اومدن در اون سرچشمه ها اومدن تانکری گذاشتن، منبعی گذاشتن، آب ها رو جمع میکنن بدون اینکه این آب مسیر طبیعیش رو بره و سفره ها رو در واقع سیراب بکنه، گیاهان رو سیراب بکنه، میبرن برای یک منطقه آبادی، میبرن برای روستا، میبرن برای منطقه خوشنشین، و از این طریق تمام این مسیرها، تمام این آبگیرها رو به نوعی خوش کردیم
متاسفانه،
و این مسیر طبیعی رودخونه ها و آب ها رو از دست دادیم. ما غیر از این مسئله الان در فلات مرکزی درست سقوط آب ها در سفره های زیرزمینی رو داریم، در شمال کشور ذوب شدن یخچال ها رو داریم در بالا دست، یعنی خشکی از بالا داره اتفاق میفته، چشمه ها قبل از محیط مقرر دارن خشک میشن، بعد اینا با هم دیگه اثرات دو طرفه داره. یعنی حالا که خشکی اتفاق افتاده، تاثیراتش گذشته، درختان دچار آفات و بیماری ها میشن و مرگ و میر دست جمعی اتفاق میفته، و وقتی دوباره این درختان میمیرن، باز ذخیره آب و جذب آب باز به شدت دچار مشکل میشه. یعنی اینا انقدر رو هم دیگه اثر میذارن تا میرسیم به یه حالت نابودی جنگل ها و مناطق کشور. ضمن این مسئله نکته دیگه هم عرض بکنم، در ارتفاعات بالا در اراضی شیزان متاسفانه چرای دام، چون بیش از ظرفیت هست، هم در زاگرس هم در شمال کشور 3-4 برابر ظرفیت دام وجود داره که دارن چرا میکنن، کل پوشش گیاهی بالا دست ها رو از بین بردن و اونجا دیگه نمیتونه اون باران های سیلاسا که در ارتفاعات بالا اونا رو در خودش نگه داره، بعد باز دوباره سیل، باز دوباره فرسایش خاک، خود این خدمات زیادی داره که قابل جبران نیست.
در مقایسه جنگل های هیرکانی با جنگل های زاگرسی، وضعیت کدومیه که به لحاظ کم آبی الان واقعا بحرانی تره؟
خب مطمئنا زاگرس بیشتر دچار این مسئله.
بله.
چون میزان بارندگی در زاگرس خیلی کمتر.
بله.
شما در کشور تو این دهه گذشته در زاگرس به طور متوسط 70 میلیمتر کاهش بارندگی داشتیم، 1.3 درجه سلسیوس افزایش دما. من وقتی میگم 70 میلیمتر متوسط، یعنی بعضی سالا خیلی بیشتر از اینه کاهش بارندگی داریم، یا اگر بارانی هم شما دارید نظمی در فراکنشش نیست، یعنی بارانهای سیلاسا میاد میزان بارش شاید برابر با سالهای عادی باشد اما نظمی در اون وجود نداره، همین جزء خشکسالی محسوب میشه.
این خشکسالی و این کاهش بارندگی ها چه تأثیری بر منابع گیاهی و حیات وحش جنگل هامون گذاشته؟
خب به هر حال هر موجودی نیاز به آب داره و اکثرا افسوش دما باعث میشه که خیلی از این گیاها به نوعی مهاجرت بکنن یا مرگ و میر دست جمعی اتفاق بیفته. ما
یعنی الان مشهوده واقعا این قضیه آقای دکتر.
ببین الان مثلا زاگرس 2 میلیون هکتار دچار بیماری آفت شده که 1 میلیون هکتارش خشک شده، این تو همین 6-7 سال اخیره، و همینطور داره میره جلو. الان شمال کشور ما 40 میلیون اصل درخت شمشاد رو از دست دادیم.
بله،
همه به خاطر تغییرات اقلیمی میگم، اینا یه مجموعه از عواملی که نقش داره.
آقای دکتر، حالا که شرایط این گونه هست، واقعا تدبیر چیه؟ چه کنیم تا این شرایط؟
ببینید، ما تغییرات اقلیم رو که نمیتونیم کنترل بکنیم به راحتی.
بله،
جهان هست. ولی میتونیم تمهیداتی رو قائل بشیم که اثرات این تغییر اقلیم رو کم بکنیم با دست کشیدن از بهره برداری های مضاعف تو این اکوسیستم ها که به انهای مختلف داره اتفاق میفته، از ویلا سازی ها، از زباله، از تجاوز، از قاچاق، از کشاورزی، از دام، از آتش سوزی که 85% به وسیله مردم اتفاق میفته. ما تا میتونیم باید این عوامل تخریب رو کم بکنیم تا اثرات تغییر اقلیم رو کاهش بدیم.
اگه قرار باشه از شما به عنوان یک کارشناس علمی در حوزه جنگلبانی بخوایم که جنگل رو در چند کلمه و چند واژه توصیف کنید، شما چه تعریفی دارید؟
ببینید، یکی اینکه جنگل صرفا درخت نیست، یک اکوسیستم هست. و وقتی واژه سیستم در یک کلمه به کار برده میشه، یعنی ادای هدفمند در کنار هم دیگه. پس اگر هر جزئی از این سیستم حذف بشه، اون سیستمتون دیگه مفهوم رو پیدا نمی‌کنه. مثل یک اتومبیلی که اگر شما حتی شمعش رو بردارید، شمع اتومبیل رو، حتی اگر دستگاه‌های کامپیوترش هم درست باشه، ماشین هم گران قیمت باشه، اون اتومبیلتون دیگه حرکت نخواهد کرد و بناش از دست خواهد داد. این واژه اکوسیستم جنگلی در واقع این رو می‌خواد به ما بگه، و اینکه جنگل صرفا درخت نیست، مجموعه‌ای از موجودات ریز تا بزرگ همراه با درختان رو میگن جنگل.
ما هم همگام با شما آقای دکتر کیادلیری تلاش میکنیم، پیگیری میکنیم و حتما مردم رو آگاه خواهیم کرد. متشکرم.
من نکته آخر رو فقط بگم، اینو میتونم به زشت قاطع بگم که 70% موفقیت در این زمین ها برمیگرده به رسانه ها، به خبرگزاری ها و به شما. اینو مطمئن باشید.
بله حتما، چون ما این وظیفه و این رسالت خطیر رو بر خودمون می‌بینیم که این آگاه سازی رو انجام بدیم. فکر می‌کنم حداقل برنامه سیاره آبی در حوزه محیط زیست و حیات وحش تا الان موفق بوده. خیلی ممنونم. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور جناب آقای دکتر هادی کیادلیری. موضوعی که درباره اون امروز صحبت کردیم، نقش کم آبی در جنگل هاست. همه ما عاشق جنگل هستیم. همه ما برای اینکه دمی آرامش پیدا کنیم به جنگل پناه میبریم. اما خیلی وقتها حواسمون نیستش که دست اندازی ما انسانها به جنگل و کم آبی و تغییر اقلیم این روزها حال جنگل رو دگرگون کرده. به امید روزی که جنگل‌های ارزشمند کشورمون، جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور و جنگل‌های زاگرسی حال و روز خوشی داشته باشند، ما پیگیر این مسئله خواهیم بود. و اما دانستنی های محیط زیست.
دانستنی های محیط زیست. برای اولین بار در اروپا، انرژی های حاصل از باد، خورشید و زیست توده از انرژی های زغال سنگ سبقت گرفتند. امروزه بهره وری از انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته، به طوری که در اتحادیه اروپا انرژی های باد، خورشید و زیست توده جایگزین اصلی انرژی حاصل از زغال سنگ شده. کشورهایی مانند دانمارک، اسپانیا و آلمان نیز از میزان زغال سنگ تولیدی خودشون کاسته، ایتالیا، هلند و پرتغال پیوستند و ذکر کردند که تا اونجایی که ممکنه از زغال سنگ کمتری برای تولید برق استفاده می‌کنند. همچنین آلمان نیز در صدد که یک پروژه جامعه نهایی رو برنامه‌ریزی کنه. بر اساس این گزارش با ادامه این روند در نظر گرفته شده، نقش گاز طبیعی و نیروگاه‌های آبی نیز ممکنه پس از تغییر تولید برق از نیروگاه‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر کمرنگ‌تر بشه و گفته شده سال گذشته تولید برق از آب در اتحادیه اروپا به پایین‌ترین حد خودش رسیده و با این وجود قدرت تولید برق از منابع گازی افزایش یافته. فرهنگ قابل تغییر مردم ژاپن. شهری در ژاپن که در اون مردمش 100% زباله ها رو بازیافت میکنن و برای سطل زباله ها از 34 مدل مختلف استفاده میکنن. ساکنین شهر کامیکاتسوی ژاپن در اقدامی جالب و تحسین برانگیز با تفکیک و بازیافت زباله های شهر خودشون سعی دارن که عنوان نخستین شهر بدون زباله جهان رو به نام خودشون به ثبت برسونن. در شهر کامیکاتسو هیچ خودروی حمل زباله‌ای وجود نداره، بنابراین مردم باید زباله‌های آشپزخونه‌شون رو در همون حیاط خونه‌شون دفع کنن و بقیه زباله‌هاشون رو هم باید بشورن و طبق یک دسته‌بندی 34 گانه از اقلام مختلف تفکیک کنن و به مراکز بازیافت تحویل بدن و گفته شده استفاده مجدد از وسایل قدیمی به شدت در کامیکاتسو تشویق میشه.
نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض خطر انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه به هم کمک کنیم و نذاریم که این گونه‌ها خاطره بشه. فلامینگو یکی از پرندگان حفاظت شده در ایرانه که به لحاظ نقشی که در چرخه زیستی داره، باید جزو گونه‌های حفاظت شده باقی بمونه. طول بدن فلامینگوها از 127 تا 140 سانتی متره و رنگ بدنشون سفید با پوشپرهای سرخ روی بالها و شاهپرهای سیاهه. پاهای بلند و سرخ فلامینگوها یکی از وجوه تمایز این پرنده محسوب میشه. فلامینگو از مهاجران زمستانی جنگل‌های حرا در محدوده جزیره قشمه. اما این پرنده آبزی در جزیره قشم تولید مثل نمی‌کنه و تنها برای استراحت به این جزیره میاد. این گونه در ارومیه و استانهای فارس و خوزستان تخم گذاری میکنه. تالاب میقان عراق یکی از مقصدهای مهم این پرنده زیبا در ایرانه. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. با حفظ محیط زیست مراقب سیاره زمین باشیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.